بحث ما در حقوق اعضاء بدن انسان بود که اولین عضوی که به بیان حقوق اون امام سجاد علیه السلام پرداختن حق لسان بود. یه حق کلی برای لسان و زبان فرمودن و اما حق لسان فاکرامه عن الخنا، بزرگ داشت زبان و تکریمش از بدزبانی، یعنی اون رو از بدزبانی حفظ بکنن. این عرض به حضور شما اصل این حق بود. به همین مناسبت ما اشاره ای داشتیم به برخی از مصادیق بدزبانی. یکی از مهمترین مصادیق بدزبانی غیبت. خب تا حد ممکن و به مقداری که این جلسات اقتضا می کرد ما درباره اون سخن گفتیم. دومین مصداقش غیب، دروغ بود که اونم اجمالاً مطالبی دربارش گفته شد. سومین مورد تهمته یا بهتان، اینم از مهمترین مصادیق بدزبانی است. یعنی کسی که میخواد حق اللسان را ادا بکنه و اون را بزرگ بدارد، اکرام بکند، از بدزبانی باید از تهمت اجتناب کنه. ببینید خنا و بدزبانی در مصادیق متعدد متجلی میشه. ما مصادیق زیادی داریم برای بدزبانی، حالا مهمترینش رو داریم عرض میکنیم. حالا این دو سه تا رو عرض بکنیم بعد فقط حداقل فهرستوار به مهمترین یا برخی از یا بیشتر مصادیق بدزبانی رو ذکر خواهم کرد. اما حالا اونایی که مهمتر رایجه و شایعه ایناست. یکیش تهمته. مسئله تهمت خب معناش معلومه، بهتان، یعنی اینکه به قول امام صادق در یه روایتی انتقوله، تعبیرش حالا اگر روایتش نوشته بودم الان حالا دقیق خاطرم نیست، انتقوله لشخص ما لیس فیه. بهتان یعنی این که شما چیزی را بگویید که در دیگچی این آقا بله، قال الصادق علیه السلام ان تقول، بله بله بله، ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی، امور غیبته، و البهتان ان تقول فیه ما لیس فیه. همین اصول کافی جلد 4 صفحه 53. این که کس درباره کسی چیزی بگی که در اون نیست، این میشه تهمت، میشه افترا. آیات و روایات بسیاری ما در رابطه با تهمت داریم. واقعا مسئله تهمت یکی از مزاحمات جدی انبیا و اولیاء خدا بوده. یعنی شما نبیی از انبیاء خدا را نمیبینید که با این پدیده مواجه نشده باشه. از به یه معنا آدم ابوالبشر، تمام پیامبران اولوالعزم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با این به اصطلاح ناهنجاری، با این پدیده، با این معضل مواجه بودن و مشقت‌های زیادی رو برای انبیا ما می‌بینیم فراهم کرده. این خیلی به اصطلاح مسئله مهمی است و صبر در برابر این تهمت‌ها هم دیگه، حالا از یه امور جزئی بگیرید تا یه امور مهم، این هم خیلی مهم بوده، به نحوی که خب داستان‌های زیادی نقل شده که حالا فرصت نیست من به اون مواردی که در مورد انبیا این تهمت‌ها گفته شده، عکس العمل‌های اونها و آثار سوء این تهمت‌ها در خود مردم، در جامعه و نهایتاً عذاب الهی که دامنگیر تهمت زنندگان و شایع کنندگان شده، چون برخی موارد کسی تهمت را اختراع و ادعا کرده و بعد دهان به دهان چرخیده و شیوع پیدا کرده. این داستان افک و قضیه‌ای که مربوط به عایشه نقل شده یه داستان خیلی عجیبی است، اتفاق عجیبی است و نکات بسیار مهمی در این آیات برای این عمل ذکر شده و تخطئه‌ای که خداوند تبارک و تعالی کرده و اون عذاب و عقابی که برای ابداع کنندگان تهمت، نقل کنندگانش، پخش کنندگانش، اینها عرض به حضور شما ذکر کرده. من ها این چند آیه رو به خاطر اهمیتی که این آیات داره از جهات مختلف عرض به حضور شما، این رو من عرض می کنم، این آیات رو نقل می کنم. آیات 11 تا 19 سوره نور مجموعاً می فرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم لهم عذاب اليم عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. بعد حالا تا میرسه به اون آیه اخیر که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. اصل داستان و شأن نزول این آیات مربوط به داستان مربوط به جنگ بنی مستلق بود، اونجا که حضرت به همراه عایشه در اون مرکبی که سوار بودند خواستن حرکت کنند که حضرت مواجه شد با تقاضای عایشه برای قضای حاجت. عایشه وقتی رفت برای قضای حاجت سایرین گمان کردند که عایشه در مرکب خودش سوار شده، حرکت کردن. بعد از این که حرکت کردن عایشه که جا مونده بود، این گویا به همراه یکی دیگر از کاروانیان که او هم حالا جا مونده بود، مواجه شد با او و او عایشه را به کاروان رساند. خب همین که مردم دیدند عایشه با یک مرد غریبه به سوی کاروان می آید و به کاروان وارد شد، این زمینه شد برای اینکه منافقین شایعه و حرف و حدیث درست کنند. اونجا بالاخره این تهمت به عایشه همسر پیامبر مطرح شد که این مثلا ارتباط نامشروعی با شخصی داشته. این آغاز یه داستانی شد، دهان به دهان این سخن پیچید و تا اینکه این آیات نازل شد. حالا ببینید من نکاتی که در مورد این آیات وجود داره و مطالبی که این آیات به اون اشاره داره عرض خواهم کرد. این عتاب و خطاب فقط مخصوص کسانی که این تهمت را عمدن مطرح کردن نیست، اونایی هم که اینا رو گرفتند و اخذ کردند و زبانشون با زبانشون اینو منتشر کردن. اونجایی که می فرماد در آیه 15 از تلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، خطاب میکنه، عتاب میکنه که شما اینها رو با زبانهاتون گرفتید و با دهنهاتون گفتید و چیزی را که بهش علم نداشتید و فکر میکردید حالا چیز مهمی نیست، این رو همینطوری منتشر کردید و فکر کردید حالا چیز مهمی نیست، و در حالی که این عند الله بزرگ است، عظیم است. فلولا از سمعتموهو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم به هادا سبحانک هادا بهتان عظیم. این که حالا هر چیزی رو بشنوید بیایید به راحتی منتشر بکنید، این به هر حال امر ناپسندی است. حالا این نکاتی داره من عرض میکنم، اما قبل از این که حالا به اصل تهمت بپردازیم، من یه اشاره‌ای بکنم به مطالبی که گاهی این ایام در این سالها راجع به همین عایشه همسر پیامبر مطرح میشه. واقعا من نمیدونم وقتی یه همچین شایعه‌ای درباره عایشه همسر پیامبر نازل پیش آمد و مطرح شد، این آیات نازل شد در برابر کسانی که این شایعه رو ساختند و پرداختند و دهان به دهان منتشر کردند. حالا واقعا اونایی که میان یا کتاب می نویسن یا تو سخنرانی ها میگن و عایشه همسر پیامبر را متهم می کنن به فحشا و خیلی هم حالا با گاهی تعابیر ناپسند از این جهت از او یاد میکنن، در برابر این آیات چه سخنی دارن، چه موضعی دارن؟ آیا حساسیتی که قرآن و خداوند متعال راجع به پیامبر دارد و قطعا همسران پیامبر هم در یک شرایطی این حساسیت نسبت به اونها بوده و هست، وقت چطور میتوان مثلا در مورد عایشه یه همچین مطالبی رو مطرح کرد؟ اگر تهمت عبارت است از چیزی که گفته شود در حالی که در کسی نیست، فرقی هم نمی کنه. اون کسی که یک خصوصیتی در اونیست حالا میخواد مسلمان باشه، مؤمن باشه، ما او را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. به چه حقی حالا این مطالب مثلا در مورد بله یه وقت بعضی رفتارهای همسر پیامبر رو کسی میخواد نقد بکنه، اشکالاتی از نظر رفتاری به او داره، اون یه بحث دیگه است. حالا یه بحثی یه جایی اشکال میکنه، چه در زمان حیات پیامبر چه بعد از حیات پیامبر، اما این که چنین تهمتی مطرح بشه، اونم به این شکل منتشر بشه، این چیزیست که واقعش اینه که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. و من نمیدونم اونهایی که با قلم یا با زبان چنین تهمتی را به همسر پیامبر میزنن و مطرح میکنن در برابر رسول خدا چه پاسخی خواهند داشت، چه توجیهی خواهند داشت. این حالا دیگه العهدتو علیهم. به هر حال حالا وقت هم گذشته، این آیات نکات مهمی داره که حالا این نکاتش رو من انشاءالله جلسه آینده عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین.